أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعدون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون على السوء فأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس ما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. سوره مبارک اعراف چون در مکه نازل شد و این قصه بنی اسرائیل که در یکی از مناطق بندری به سر می بردن و روز تعطیل را حرمت نگاه نداشتند و اون روزی را که باید صید نکنن صید کردن و از عهده امتحان الهی به در نیامدن و بعد معذب شدن، این قصه را به صورت مبسوط در سوره مبارک اعراف بیان فرمود. چون اعراف در مکه نازل شد و قبل از سوره مبارکه بقره و قبل از سوره مبارکه نساء که در مدینه نازل شده است، لذا در سوره بقره و در سوره نساء به عنوان اجمال بعد از تفصیل به صورت خلاصه ذکر میکنند. میفرمان شما جریان اصحاب سبت را که شنیدید و میدانید. در آیه 65 سوره مبارکه بقره میفرماید ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. یعنی شما جریان مردمی که در منطقه بندری زندگی میکردن و روز شنبه که تعطیل بود و صید حرام بود اونا صید میکردن و حرف آمران معروف و ناهیان از منکر را گوش ندادن و تمردشون به طغیان تبدیل شده است و سرانجام به عذاب الهی گرفتار شدن، قصه شونه که میدونید. خب در مدینه این حرف ها بازگو شد، یعنی در آیه 65 سوره مبارکه بقره و همچنین در سوره مبارکه نساء آیه 47 به این صورت آمده است: یا ایها الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوها فنردها علی ادبارها او نلعنهم کما لعنا اصحاب السبت فکان امر الله مفعولا. فبود ای اهل کتاب شما پند پذیر باشید وگرنه ممکن است به همون عذاب اصحاب السبت مبتلا بشوید که قصتش برای شما روشن بود. چون قبلا در سوره مبارکه اعراف در مکه این آیات به صورت روشن نازل شده است، لذا در سوره های مدینه نظیر سوره بقره و سوره نساء به صورت مثنی و خلاصه ذکر میکنند. بعد میفهمید شما این جریان رو که قبلا میدونستید یاد گرفتید. در مکه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم با یهودی ها معروف نبود. در مکه یهودی و اهل کتاب نبود یا به ندرت بود. اونجا یه فرهنگی، یه کتابی، کتابخانه‌ای و مانند اون نبود که حالا این جریان‌ها را پیغمبر در مکه یاد گرفته باشد. پس معلوم شد همه اینها جریان اخبار غیب است و از راه غیب باخبر شد. در مدینه یهودی‌ها حضور داشتند و از این جریان و کتاب خبری بود. مطلب دیگر اون است که اون چه در آیه 162 در بحث دیروز گذشت که فبدل الذین ظلموا منهم قولا غیر الذی قیل لهم، از این غیر الذی قیل لهم فهمیده می شود که این تبدیلش تبدیل به مساوی یا احسن نبود بلکه تبدیل به سیء بود. سرش آن است که گرچه تأکید ممکن است و در قرآن هم تأکید آمده، لکن اصل بر تأسیس است نه بر تأکید. اگر ما یک کلامی داشته باشیم و دائر باشد که این کلام را بر تأسیس هم کنیم یا بر تأکید، اصل بر تأسیس است، چون هر جمله معنای خاص خود را دارد. اگر ما دلیلی بر تأسیس نداشتیم یا شاهدی بر تأکید داشتیم، هم بر تأکید می شود. چون اصل بر تأسیس است و تأکید شاهد می طلبد، لذا می توان گفت این فبدل الذین ظلموا منهم قولا غیر الذی قیل لهم، این تبدیل به اسوأ است. گذشته از این که این تعلیق حکم بر وسم بی اشعار نیست، نفرمود فبدلوا منهم قولا غیر الذی قیل لهم، فرمود فبدل الذین ظلموا منهم. از این عنوان ظلم هم می شود استفاده کرد که تبدیلشون ظالمانه است نه روی اجتهاد. مطلب بعدی آن است که در جریان امر معروف و نهی از منکر گفته شد که دو مرحله است، یکی انزجار قلبی است و یکی هم امر زبانی است. خب این وظیفه همه مردم است. اما بخشای بعدی که به جرح و قتل و ضرب و امثال ذلک منتهی می شود، این به عهده حکومت اسلامی است. حکومت اسلامی باید این کار را انجام بدهد. و در آیه‌ای که همین سوره مبارکه اعراف قبلا گذشت، یعنی آیه 157 که فرمود در عهدین در تورات انجیل مزایای پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم بازگو شد که یکی از اون مزایا این است که یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر، اونجا اشاره شد که این مرحله نازله امر به معروف و نهی از منکر نیست که وظیفه همگان است، بلکه جامعه همه مراحل امر به معروف و نهی از منکر است. یعنی از مرحله انزجار قلبی، بعد امر زبانی، بعد جلوگیری یدی، بعد هم مراحل شدیدتر، که این در اختیار حکومت اسلامی است و مجموعه این مراحل را قرآن کریم دارد که در عهدین جزء وظایف پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم می‌داند. معلوم می‌شود که حکومتی تشکیل می‌دهد که همه مراحل امر معروف را اجرا کند. مطلب بعدی آن است که این وسألهم عن القریه، در بحث دیروز اشاره شد که منظور از این قریه اهل قریه است، یعنی وسألهم از اون اهل قریه‌ای که حاضرت البحر بود. شاهد حذف هم این است که از یعدونه، این یعدونه به اون اهل برمیگرده که محذوف است، وگرنه خود قریه که تعدی نمی کند، گذشته از این که فعل جمع سالم نمی آورن برای قریه. وسألهم عن القريه التي كانت حاضره البحر اذ يعدون، وسألهم عن القريه یعنی اهل القريه، به دلیل اینکه اذ يعدون فعل جمع مذکر سالم است، باید به اهل برگرده. این کلمه یعدون دو کار ازش برمیاد، یکی اینکه شهادت میداد که محذوفی هست و اون اهل است، دوم اینکه چون فعل مضارع است و دیرات و استمرار دارد، نشانه آن است که تعدی اینها مستمر بود. اینطور نبود که حالا یک هفته استثناءن از شنبه استفاده کردن روز تعطیل رو روز تحصیل مال قرار دادن، بلکه مدت این کار رو میکردن. مطلب بعدی است که این که فرمود عن القلیت التي کانت حاضرت البحر، این حاضر یعنی نزدیک، مثل اینکه در جریان حج افراد و قران از یک سو و حج تمتع از سوی دیگر، بعضی اینکه حکم حج تمتع را میفرماید، اونگاه بازگون فرماید که ذالک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام، یعنی اونایی که خونهشون نزدیک مسجد الحرام نیست، حجشون حج قران و افراد است. بعضی اینکه حکم حج تمتع را ذکر فرمود، فرمود این حج تمتع که حج دارد و عمره، ذالک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام، مال کسانی است که خونهشون و زندگیشون نزدیک مکه نیست، و اونایی که خونهشون و زندگیشون نزدیک مکه است قریبا ننائی، اونا البته حج قران افراد دارن نه حج تمتع. عرض آن است که اینکه فرمود حاضرت البحر یا نزدیک دریا بودن، یعنی منطقه بندری بودن، مثل این که اونجا در جریان حج تمتع فما زارک لمن دمی کن اهلو حاضر المسجد الحرام. مطلب بعدی آن است که حال این قریه کجاست. جناب امام رازی 3-4 قول نقل میکند که اون بندر ایله بود یا مدین بود یا تبریه بود، اینا اقوالیست که نقل شده. در بحث دید اشاره شد که قرآن چیزی هم در زمین نفرمود و تأثیر مهمی هم ندارد از در بحث تفسیری، ولو از در بحث تاریخی ممکنه سودمند باشه. و از این که کلمه قریه را به کار آورد، معلوم نیست که قریه یعنی روستا باشد، چون قرآن کریم قریه را هم بر روستا هم بر شهر اطلاق میکند. و در تفسیر فخر رازی هم آمده است که بل عربو تسمی المدینه قریه، عرب شهر را قریه میگه. پس این چه نیست که حالا در سوره مبارکه یاسین که مثلا اول قریه بود بعد مدینه شد، به احتباری که حالا مثلا فرق کرده، البته تعبیرات فرق میکند، و جاء من اقصى المدینه رجل یسعى، یعنی وقتی که یک مرد متمدن و متدین در یک جای زندگی بکند، اون میشود مدینه. این تفاوت را از سوره مبارکه یاسین میشود به دست آورد، چون در سوره مبارکه یاسین اصلش به عنوان اصحاب قریه یاد شده است، وزر ابلهام مثلا اصحاب القریه، بعد همین قریه را به عنوان مدینه یاد میکند. آیه 13 سوره مبارک یاسین است که وزر ابلهام مثلا اصحاب القریه از جاء المرسلون اذ ارسلنا الیهم اثنین فکذبوهما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون. هنوز این قریه است، با اینکه انطاکیه بود. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون. هنوز قریه است. قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون وما علينا الا البلاغ المبین. هنوز قریه است. قالوا إن تتهيّرنا بكم لئن لم تنتهوا نرجمن لكم وليمسن لكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. هنوز قريه است. اما وقتی از ته شهر یا آدم متدین متمدنی که تدین او همون تمدن اوست برخواست، همینجا میشه مدینه. و جاء من اقصى المدینه رجل، گرچه عرب مدینه را قریه میگوید اما بالاخره تعبیر قریه نکته‌ای دارد، از همون قریه به مدینه تعبیر کردن نکته دیگری دارد. مادامی که بالاخره آدمای جاهل زندگی میکنن اینجا روستاست، وقتی آدم روشن زندگی میکنه اینجا شهره. پس شهر و روستا به این نیست که بخشداری داشته باشه یا فرمانداری، به این نیست که آسفال داشته باشه یا نداشته باشه، به این است که اینجا کی باشه. مثل این که لا اقسم به هذا البلد و انت حل به هذا البلد ذکر میکند. حالا این لا چه زائده باشد چه زائده نباشد، حرمتی که ذات اقدس اله برای مکه قائل است به اعتبار شخص پیغمبر است، وگرنه سنگلاخی بهش نیست. خب همین که یه آدم روشن متدینی که احساس کرد دیانت او مدنیت اوست و مدنیت او دیانت اوست، همون حرفی که مرحوم مدرس رضوان الله علیه میزد که سیاست ما این دیانت ماست و دیانت ما این سیاست ماست، این همون حرف میزند که تدین ما این تمدن ماست و تمدن ما هم این تدین ماست. حالا همین قریه میشه مدینه. و جاء من اقصى المدینه رجل یسعی، بر از آن است که گرچه عرب قریه را مدینه میگوید اما اون نکات تفاوت تعبیر همچنان محفوظ است. مطلب بعدی آن است که این که فرمود از تعتیهم هیتانهم یوم سبتهم شرعن و یوم لا یسبتون لا تعتیهم، بعد فرمود کذالک نبلوهم به ما کانو یفسقون. این یوم سبتهم شرعن، شرع یعنی نزدیک و ظاهر، خونه ای که نزدیک به خیابان است میگن دارون شارعتون، یا ستاره هایی که خیلی روشن است و در معرض دید است میگن نجومون شارعتون، یعنی ظاهر است و نزدیک. ماهی هایی که رو آب میان و به ساحل نزدیکن میگن شرعن که جمع شارع است، یعنی هم نزدیک است هم ظاهر. یه وقت است نزدیک است اما تو آبه، یه وقت است رو آب است ولی دوره، و وسط دریاست ولی ظاهر رو آبه. اما اگر هم نزدیک باشه هم ظاهر میگن شارع، دار شارع از این قبیل است، نجم شارع از این قبیل است. مطلب بعدی آن است که این جناب فخر رازی که منکر حسن و قبح عقلی است مانند سایر متفکران اشعری، خیال کرده که اینجا کار حکیمانه و خردمندانه این بود که روز شنبه که تعطیل است ماهی نیاد، یا اگر از دور باشه یا اگر از تو آب باشه، از اینکه ماهی فراوان است و روی آب است و نزدیک است، این برخلاف حکمت است، برخلاف صلاح است یا برخلاف اصله است. اونگاه مقدمه که اصحاب ما یعنی همین اشاعره به این آیه استدلال کردن که خلاصه رعایت صلاح یا رعایت اصله بر خدا واجب نیست، چون قاعده لطف رو اونها منکرن دیگه. بعد خود فخر رازی هم میگه که خب لطف این نیست که همه این مشرکی مسلمان باشن، چرا پس اکثر مشرکن؟ معلوم میشه رعایت اصله رعایت صلاح واجب نیست، این به خیال خام خود. در اینجا هم رو همون مبنای عاطل میگه به این که پس معلوم میشه که رعایت صلاح واجب نیست، رعایت اصله واجب نیست، قوم ما اصحاب ما به این آیه استدلال کردن، غافل از این که شخص میخواد بیازماید. اصلا در قرآن کریم دارد که ما زمان جنگ شما رو میازماییم، شما رو با جنگ میازماییم. شما خیال کردید که حالا نماز پنج وقت را در مدینه بیشتر بهترین پیش نمازهای عالم میخوانید، میرید بهشت، اب حسیم تو من تدخل جنه و لمای اتکم مثل الذین خلو من قبل کن مسحتون به اصحاب از ذر را. این آیه در مدینه نازل شد، به اصحاب پیغمبر صلی الله علیه وسلم خطاب میکنند، اینایی که نماز پنج وقت را در مسجد نبی پشتر پیغمبر میخوندن. میفهمید شما با خیال میکنید که وارد بهشت میشید بدون اینکه با جنگ امتحان بشید؟ خب دیگه از پیغمبر پیش نمازی بالاتر احدی نه آمد نه خواهد آمد، مثل او همچنین نه بود و نه خواهد آمد. نماز پنج وقت را در مسجد نبی پشت در بهترین پیش نمازهای عالم دارید میخونید، این کافی برای بهش رفتن نیست، ما میخوام شما را با جنگ بیازماییم. مطلب دیگر اینه که از امتحان برای همین است که انسان اون فشار را ببینه. خب اگر چه روز تعطیلی روز شنبه ماهی یا نباشه، یا اگر از تو آب باشه، یا اگر روی آب است وسط دریا باشه، خب میگه امتحان نیست، این سهله. وقتی امتحان است که انسان را بیازماید، انسان مجاهدت کند، از قوه به فعل بیاد، اون اهرمن درون را رام بکند، اصلا صلاح در اونه. خب این استدلال جناب رازی ناصواب است. اما درباره امتحان آیاتی که درباره ابتلا و امتحان نقل شده است سه طایف است. یک طایفه جامع است، می‌فرماید ما شما را به خوبی‌ها و بدی‌ها، به نعمت و نقمت، به سلامت و مرض، به توانگری و تهی‌دستی می‌آزماییم. اینها جامع است. طایفه دیگر آیاتی است که دلالت می‌کند ما شما را به رفاه و نعمت و آسایش و آرامش می‌آزماییم. طایفه سوم آیاتی است که دلالت می‌کند ما شما را به سختی و فقر و بیماری و امثال ذلک می‌آزماییم. پس طایفه اولا جامع بین الصنفین است، طایفه ثانی مخصوص امتحان به رفاه و آسایش و آرامش و امثال ذلک است، طایفه ثالثه مخصوص به آزمایش به نقمت و درد و رنج و امثال ذلک است. اما طایفه اولا که جامع بین الصنفین است، آیات نظیر این که فرمود به بلوناهم بالحسنات و السیئات، گاهی با خوبی ها، گاهی با درد و رنج و فلاکت و مشکلات. یا آیه که فرمود به نبلوکم بالشر و الخیر فتنتن، مرحوم امیرالاسلام رضوان الله علیه زیر این آیه به نبلوکم بالشر و الخیر فتنه حدیثی رو نقل بکند که وجود مبارک است امیرالمومنین سلام الله علیه بیمار شد، بعضی به عیادتون حضرت رفتن، عرض کردن کیفه حالو، که فرمود علی شرین، به امیرالمومنین عرض کردن شما هم تعبیر به شر داری؟ فرمود بله، برای اینکه خدا فرمود به نبلوکم بالشر و الخیر فتنتن، خب بیماری شر است، منتها منشأ شر علل و عوامل مادی و خودی است، نه از بالا آمده باشد، چون اون چه از اینجا میاد خیر است. یا این که فرمود و رفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتاکم، این آیه جامع است، فرمود بعضی را بالا بعضی را پایین میبریم. اونایی که بالا رفتن مبتلای به مقامن، اونایی که پایین افتادن مبتلای به پایین بودن مقامن، هر دو مبتلاین. این آیه جامع بین برتر و پایین تر است. حالا امتحان در همه موارد است، یک کسی استعداد خوب داره، یک کسی استعداد کمتری داره. اونی که استعداد خوب داره مبتلا با تیزهوشی است، خدا او رو هوشمند کرده ببینه این چیکار میکنه، آیا دیگری رو تحقیر میکنه، آیا این نعمت رو مال خود میدونه، آیا میگه من آنم که در طی چند سال به این درجات رسیدم، یا میگه ذالک فضل الله یوتیه من یشاء. اونی که یه مقداری کم هوش است او رو خدا با یه چیز دیگه امتحان میکنه، اگر او صابر شد گاه میبینید خدا با یه فرزندی میدی که به مراتب رشد علمی بچه او از رشد علمی بچه اون تیزهوش بالاتره. چون خیلی ها رو ما دیدیم یه بیوت روشنی داشتن، بعد از این مدتی چراغ خونشون خاموش شد، معلوم نیست حوادث چیه، باشدن در پرده بازی های پنهان، خیلی روشن نیست. هیچ که فکر نمیکرد کسانی که سالیان متمادی خونشون روشن بود دفعتا خاموش بشه، کسی هم اینا رو خاموش رو نکرده، ولی به طور طبیعی خاموش شده دیگه، برچیده شد بسار. بعضی هستن از یه روستایی آمدن، ذات اقدس الهی عنایتی کرده، ذالک فضل الله یوتی من یشاء، رشد علمی پیدا کردن، اهل قلم و بیان شدن، معلوم نیست وضع چیه. خلاصه حالا که معلوم نیست، بهتر اینه که هر اندازه که خدا به ما داد او رو از ناحیه ذات اقدس اله بدانیم، تعدی نکنیم، شاکر باشیم و بسازیم با او. هیچ چیزی نشانه تقرب نیست، هر چه دادن امتحان است. اگه باورمون شد که هر چه به ما دادن امتحان است، یه دست از پا خطا نمی‌کنه. هیچ ممکن نیست کسی بگوید خدا من جزا دادم، جزا در یوم الجزاست، اونجا هر چه دادن از آدم دیگه کار نمیخوان، اما اینجا هر چه دادن کار میخوان. اگر بر فرض کسی سابقه خوبی داشت خدای چیزی بود، در برابرش مسئولیت هم دارد دیگر. خب پس طایفه اولا نظیر بلوناهم بالحسنات و السیئات، نظیر نبلوکم بالشر و الخیر فتنه، نظیر رفع بعضکم فوق بعض درجات، نظیر اون چه در سوره مبارکه فجر است، فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمنی، و اما اذا ما ابتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن کلا. ما اگر باورمون بشود که الان به سلامت مبتلاییم، همونطوری که بعضی در بیمارستان به مرض مبتلایند، مواظب خودمون هستیم. اگر سوره مبارکه فجر است، همون بعضی به ثروت مبتلایند، بعضی به فقر، بعضی به سلامت مبتلایند، بعضی به مرض، بعضی به برتر بودن مبتلایند، بعضی به پایین تر بودن. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمنی، و اما اذا ما ابتلاه و قدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن کلا. همون هر دو ابتلاست. بنابراین اگر هرچه دست ماست آریه است، یک آریه را آریه گفتم برای اینکه خود ذات انسان از او آریست دیگه، و امتحان است دو، اومد انسان حواسش جمعه. این طایفه اولا. طایفه ثانیه آیه است که مختص به آزمون رفاه و نعمت و امثال ذالک است، نظیر اون چه که وجود مبارک سلیمان سلام الله علیه بعد از جریان اون تخت ملکه سبا، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر. اون که در خدمت سلیمان سلام الله علیه بود، از محضر اون علم را آمود، قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتی که بی قبلا یرتد الیک طرفک، گفتن همان و آوردن همان، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر. این سلطنت است، این ملک ملکوتی است، نه ملک ملکی به مادی، اما آزمون است. این مال طایفه ثانیه. طایفه ثالثه که مختص به نقمت است، اون در بین ما رواج دارد که میگه مبتلا شد. اون کلمه است که دستور مبارکه بقره بحث شد، ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال و انفس و الثمرات. پس این نبلوهم هر سمش مطابق با حکمت است. مطلب بعدی آن است که این که فرمود و از غارت امت منهم لم تعدون قوما الله مهلكهم، این گروه ظاهرا گروه بی تفاوت و فرصت طلب و به من چی و به تو چی گوان شاید نبودن. اگر اینها جز به من چی و به تو چی گوها بودن، اونم عذاب می شدن. ظاهر آیه این است که فقط یه عده عذاب شدن، بقیه نجات پیدا کردن. معلوم می شود اینایی که گفتن چرا موعظه می کنی، اینها قبلا هم جز آمران معروف و ناهیان از منکر بودن، وظیفه‌شون انجام دادن. بعد به دیگران که در خط مقدم امر معروف و نهی از منکر بودن گفتن بس، حالا چرا خودتون خسته می‌کنید، حالا که اثر نداره که، من میشه کارشون کردن. این یک، اهل امر معروف و نهی از منکر بودن. و در همین تعبیر هم پیام به امر معروف و نهی از منکر دادن، گفتن که لم تعزون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شدیدا. خب یه نحوه امر معروف و نهی از منکر است. نگفتن به این که لم تعزون هم، خب موضع رو مشخص کردن، در برابر اونها موضع گیری کردن، گفتن چرا قومی که به هلاکت میفتن، به عذاب علیم شدید گرفتار میشن، خودتون رو خسته میکنید. خب این تقبیح اونهاست، تأییر اونهاست، محکوم کردن اونهاست، موضع گرفتن در برابر اونهاست. همین باعث نجات اونها شد. این یک جهت. جهای دیگر این که خب امر معروف و نهی از منکر واجب کفایه است. وقتی یه عده قیام کردن از دیگران ساقط است، حتی از اون بی‌تفاوت ها هم ساقط است. دیگه اون بی‌تفاوت ها را عذاب نمی کنن که، مگر خدا ناکرده این بی‌تفاوت ها جزء باند اونها باشن. حالا اگر کسی احساس سختی کرد، انجام نداد، گروه دیگر آمدن این سختی رو تحمل کرده، امر معروف کردن، نهی از منکر کردن، خب از همه ساقط است. دیگه اینا نباید عذاب بشن. روی این جهات معلوم می شود که یک گروه تا آخرین مرحله امر معروف و نهی از منکر داشتن. یک گروه دومی که به گروه اول میگفتن چرا امر معروف میکنید، چرا نهی از منکر میکنید، مخالف امر معروف نبودن، بلکه در برابر تبهکاران و بزهکاران موضع گرفتن. خب گاهی گفته میشد به این که این امتی که به آمران معروف و ناهیان از منکر اعتراض میکردن و سخنشون اعتراضی بود، خود تبهکارا بودن. خود تبهکارها به این آمران معروف و ناهیان از منکر از راه لجاج و از راه جدال میگفتن که حالا که به زعم شما ما اهل هلاکت و عذابیم، خب ول کنید ما رو، چرا اینقدر معروف میکنید؟ این امت همون امت تبهکار معصیت کار است که به آمران و ناهیان و واعظان میگوین که حالا که ما به زعم شما اهل هلاکت و عذابیم، خب ول کنید ما رو، چرا اینقدر اصرار دارید؟ این سخن ناسواب است، برای اینکه اگر این امت معترض همون تبهکاران باشن، واعظان و آمران معروف و ناهیان از منکر باید در جواب اونها این چنین بگوین: قالوا معذرتن الى ربکم ولعلکم تتقون، نه ولعلهم یتقون. معلوم می شود که سه گروهن، یک گروه واعظان و آمران و ناهیان از منکرن،
یک گروه تبهکارانن، یه عده هم میانجین که دارن نصیحت میکنن به واعظان و آمران و ناهیان از منکر که چرا خودتون خسته میکنید. این واعظان به این گروه میانجی میگوین معذرتن الی ربکم یک نکته، و لعل المعتدین الظالمین الفاسقین یتقون این نکته دوم. لذا اون ضمیر اول رو جمع مخاطب آورد تمود الی ربکم، و دوم را ضمیر مغایب آورد تمود لعلهم. مطلب دیگر است که اینکه فرمود فرما نسو ما ذکر به انجینا الذین ینهون عن سوء و اخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس. این بئیس یا از بأس است معنی شدت و فشار، یا از بؤس است معنی فقر و تنگدستی که باعث معنی فقیر و مسکین است، باعث و مسکین. به ما کانوا یفسقون. و اما این که در اون بحث‌های قبلی که فن بجسد من حسنتا عشرت عینن قد علم کل اناس مشربه ها، منظور از این چشمه ها چشمه های معرفت و علم باشد، اشاره شد به این که چشمه های علوم و معرفت و امثال زارک نبود، برای این که همین تشنگی ظاهری اونها را انجام داد، و اگه چشمه های علوم و معرفت بود اون اگه می نوشیدن عارف و عادل می شدن، چرا به ظلم و کفر تن در دادن. البته در قرآن بعضی از آیاتی هست که دلالت میکند به اینکه بر فرد شما معارف فراوان هم به اینها ارائه کنی اینا نمیپذیرند. اون یه آیات دیگه است که بر فرض هم شما آیات فراوانی ارائه کنی اونا ایمان نمیارند. اما برخلاف این که ما بگیم این چشمه ها چشمه های معرفت است، علم است، اونا نوشیدن، چون اگه چشمه علم باشد اونا هم بنوشن باید عالم بشن، در حالی که این چنین نبود. والحمدلله رب العالمین.